أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. مقدمة اول بحث ما این هست که در دوران تحصیل یک جمله معروفه ای رو به همه ما یاد دادن که این جمله الحق و الانصاف جمله درستی است و فقط هم مربوط به امتحانات مدرسه ای یا دوره خاصی از زندگی ما نیست. این یک جمله کلیدی برای همیشه زندگی ماست. اون جمله این بود که اگر میخواهی 10 بگیری برای 15 بخون، اگر میخواهی 15 بگیری برای 18 بخون. این که یک کسی بخواد قبول بشه و در حد قبولی بخونه، احتمال بسیار زیاد این مردود میشه. حکایت سطح توقع ما از خودمون در حوزه خوبی ها در حقیقت از همین جمله و از همین اصطلاح تبعیت و پیروی میکنه. یعنی اگر ما در خوبی بخواهیم آدم های معمولی باشیم، به احتمال خیلی زیاد دیگه آدم خوبی نیستیم، آدم خوب معمولی نیستیم. یه جاهایی ممکنه تجدید بیاریم و این حس عدم تکامل خواهی و تعالی طلبی وقتی به وجود بیاد در اندیشه ما، سبب میشه گاهی ما دیگه حال خوبی های معمولی رو هم نداشته باشیم. مثلا شما میخوای آدم خوبی باشی، نمازت رو اول وقت بخونی، در این حد یه وقتایی میشه که شما نمازت رو اول وقت هم دیگه نمیخونی. اما اگر همت بکنید برای نماز شب خوندن که یک مستحبه، دیگه یه جورایی تضمین نماز اول وقت خوندن هست، تضمینه. مرحوم میرزا جوادای ملکی تبریزی، ایشون میفرمودن یک کسی بود که اون کس خودشون بودن، نمیخواستن بگن خودم، اون یک کسی بود که وقتی صبحش خوب بود، روزش خوب بود، شبها ملائکه او رو با احترام برای نماز شب بیدار میکردن و وقتی روز خوبی رو سپری نمیکرد در اطاعت و عبادت و بندگی خدا، خوب نبودن او اینجوری بود. البته فرق کنه با خوب نبودن ما، کار نیکان را قیاس از خود مگیر. وقتی خوب نبود اون آدم، شب ملائکه صداش میزدن میگفتن لااقل دیگه بلند شو نماز شب تو بخون، دیگه این نماز شب تو دیگه بخون بابا، تو که لااقلش نماز شب خوندن بود. توبیخش این بود که حالا بابا بلند شو نماز شب تو بخون. توبیخ ما چیه؟ ببین ما چقدر سطح ما پایینه که اصلا اوجمون نماز شبیه که کف او بوده. حالا او میرزا جوادای ملکی تبریزی هم از بدو تولد که ایشون نبودن، ایشون هم یه سیر رو طی کردن به این مقام رسیدن. این سیر برای همه کس ممکنه، هیچ کس نیست در این عالم که نتواند از همه انسان‌ها بجز 14 معصوم، حتی سلمان فارسی، جلو بزنه. هیچ کس نیست نتونه. همه عزیزانی که اینجا نشستن، حتی کمترین که بنده باشم، اگر بخواهم و همت و عزم و انگیزه داشته باشم، به فرموده بزرگانمون و به حکم عدالت الهی، 14 معصوم حساب کاملا جداست، اما غیر از 14 معصوم از همه انسان ها میشه در این مسابقه ای که خداوند متعال در عالم طراحی کرده جلو زد. الان هیچ کدوم معلوم نیستش که روز قیامت، تا روز قیامت هم معلوم نیست که کی از همه جلوتره. این مسابقه ای خدا طراحی کرده، قیامت میشه خافزت و رافعه. آدمایی که حسابشون نمیکردن اینا میبینن اونجا رافعن، مرتفعن، بالان. آدمایی هم که روشون حساب میکردیم این همه گیر کردن و عقب افتادن. و این یک مقدمه. مقدمه دوم که شکل بحث امشب ما رو انشالله در واقع نشون میده این است که در خوبی های معمولی یا یکی از جلوه های آدم های معمولی رفتار تقابلی است. رفتار تقابلی اتفاقا در فرهنگ ما هم ریشه داره و این خیلی بده که ما رو اصلا انگار خواستن معمولی بار بیارن. این خیلی بده. برای همینه که ما باید نسبت به همه چیز به جز فرمایشات معصومین با دیده تیزبین و منتقدانه نگاه بکنیم. سطحی نگری انسان رو از دینداری و فهم باز می‌داره. شما برای اینکه به مدارج والای الهی و انسانی دست پیدا بکنید، مقدمش این هست که آدم‌های تیزبینی باشید. یعنی به مجرد اینکه فلان جمله از فلان کس غیر از معصومین هست پس درست است، این کار ما رو خراب میکنه. حتی چون عاشور ایام دیگه محرم هست و اینها هم عرض بکنم، بعضی از این مطالبی که الان ممان حدیث توی بعضی از جلسات یا تو ذهن ما مطرح شده اینا اساسا حدیث نیست، اینا مطالب دیگری است که مثلا کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا سند حدیثی نداره. مثلا ان الحیات العقیده و الجهاد این شعره، حدیث نیست. ان کان دین محمد لم یستقم لا بقتل فیا سیوف خزینی این شعره، این حدیث نیست. اینجاست که ما پی میبریم به اهمیت حدیث شناس، اسلام شناس، فقیه، رجالی، اصولی. آدمی که بخواد عمیق دینداری بکنه نیازمند به اساتید فنه. خب ضرب المثل هایی هم که توی ذهن ما کردن و به ما خوروندن اینا همش درست نیست، بعضیش غلطه، بعضیش اصلا ریشه‌ای غلطه. مثلا میگه حلوای سرکه نقد به از حلوای نسیه. این ضرور مثل با اجازه شما داره زیرا به آخرت رو میزنه. شما به یه جوانی که میخواد گناه بکنه لذت گناه رو ببره بگو قیامتی هست، همین جواب میتونه بده. تازه میگه حلوای نقد. در مورد بحث خودم حالا از اینا زیاده، من فقط نمونه عرض کردم که مقداری نقادانه به آموزه های قبلی فکر بکنیم و نگاه بکنیم. حتی اساتید ما در حوزه علوم حوزوی یک درس مهمی رو به ما دادن و تأکید برش داشتن و چقدر این به حریت و استقلال علمی و فکری و آزادگی طلبه ها کمک میکنه، اینه که هیچ مرجع و عالمی رو مطلق و بزرگ نبینید که نتونید بهش نقد بکنید. شیخ طوسی گفته، خب گفته، سندش چیه؟ سند این حرفش چیه؟ اگر به معصوم رسید خب میپذیریم، اگر نرسید شیخ طوسی برای خودش گفته. ما جز 14 معصوم و خدا و قرآن و روایات هیچ حرفی رو مطلق نمیپذیریم. و خیلی جالبه که 100 سال شیخ طوسی بر حوزه حکومت کرد و هیچ کس رو دستش بلند نشد. بعد 100 سال مرحوم محقق هلی از نوادگان دختری شیخ طوسی تمام مبانی او رو مورد نقد قرار داد و یک باب جدیدی باز کرد. این میشه پویایی فقه. اختلاف نظر علما همین استقلاله در اندیشه و تحقیق، اشکال نداره. هر کسی میتونه با تحقیق و تفحص و استفاده از اساتید یک دید درستی یا قانع کننده‌ای پیدا بکنه. حالا بله، تو همه زمینه‌ها ما نمیتونیم مجتهد و مرجع تقلید بشیم، که ای کاش میشد بشیم. حالا میگیم نمیشه، باید بریم مقلد بشیم. در وادی تقلید بله، شهید مطهری تو مباحثشون وقتی مطرح میکنن یه سری مسائل رو، بعد میگن حالا میخواید ببینید عزت فقهی و حکم شرعی چیکار بکنید، اونو باید مرجعتون بپرسید. اما تحقیقات من اینو میگه، گاهی شاید انطباق قطعی هم نداشت بر نظر مرجع، او هم میدونه ولی محققه، محققانه باید به مسائل نگاه کرد. خب یکی از رفتارهای ناسواب فرهنگیزه شده در جامعه ما رفتار تقابلیه. حالا شما ضرور مسئله شما هم بگید چیه؟ دو تا ضرور مسئله هم داره این، یعنی هم مثبتش ضرور مسئله شده هم منفیش ضرور مسئله شده. مثبتش میگه کاسه آنجا رود که قدح باز آید، منفیش اونجاست که میگه زدی ضربتی ضربتی نوش کن. حالا اونجا که میفهمه کاسه آنجا رود که قدح باز آید، دقیقا مغایر روایتی از ابا عبدالله الحسین که حضرت میفهمد بالاترین درجه جود و سخاوت اینه که کاسه را جایی بدهی که قدح باز نگردد. میگه به کسی کمک کنی که میدونی نمیتونه کمکت بکنه، جایی هزینه میکنی میدونی بر نمیگرده. این اوج سخاوت و بخشندگیه. حالا ما پای باید به یه سوال اساسی در دلمون و ذهنمون جواب بدیم که ما تابع اسلام هستیم و اجتماع باید خودش رو با اسلام تطبیق بده، یا ما نخیر، اسلام باید خودش رو با جامعه تطبیق بده. نمیدونم نظر شما کدوم میشه. اگه قرار بود اسلام خودش رو با جامعه تطبیق بده که اصلا نیاز نبود حسین ابن علی کشته بشه. خب جامعه جامعه بود، عرف عرف بود، حاکم حاکم بود. قرار نبود نیاز نبود پیغمبری بیاد، خب مردمشون زندگیشون رو میکردن دیگه. اگه قرار اسلام خودش رو با غیر اسلام تطبیق بده، با جامعه تطبیق بده، اصلا چرا اسلام بیاد؟ اسلامی که میخواد تابع چیز دیگری باشه، خب همون چیز دیگری که هست. چرا وقت خودتو تلف میکنی؟ چرا باید قرآن نازل بشه؟ چرا باید پیغمبر از زجر بکشه؟ وقت شما میبینید پیغمبر یه وقتایی یه کارایی میکرد اصلا میزد جامعه رو منهدم میکرد، یه چیزایی باید جا میافتاد. مثلا ازدواج پیغمبر با زینب بنت جهش که همسر فرزند خوانده پیغمبر بود، یه رفتاری بود پیغمبر جرأت نمیکرد همچین کاری بکنه، اما اسلام باید، احکام اسلام باید در جامعه جاری میشد. پیغمبر اگر میگفت این کار را بکنید، هیچ کس این کار را نمیکرد، کسی جرأت نمیکرد، چون همسر فرزند خوانده در اون زمان و در اون فرهنگ حکم عروس خانواده رو داشت و ازدواج با او جزء محرمات بود، نه محرمات اسلامی، محرمات عرفی. خب خدا امر کرد به پیغمبر عرف جامعه رو به هم بریز، پیغمبر فقط چون امر خدا بود انجام داد، ولی امکان نداشت پیغمبر همچه کار بکن. و بعدم که پیغمبر این کار رو انجام داد، به شدت مورد نهی جامعه، پیغمبره ها، پیغمبره، یعنی دیگه اسلام او آورده، او باید بگه اسلام چی اجازه میده اجازه نمیده. اما مگه عرف کم چیزیه؟ پیغمبر خدا رو اونجا تختهی کردن، آقا شما چیکار داری میکنی؟ آقا این حکم خداست، فرزند خوانده فرزند آدم نیست. آیه هم نازل شد، آیه هم نازل شد که پیغمبر فرزند پدر هیچ کدوم از مردان شما نیست. ما کان محمد این ابا احد منکم. خدا حمایت کرد. پس اگر خواستیم اسلام رو بفهمیم، فاکتور اجتماع رو بذاریم کنار، اسلام رو آنچه که هست، اسلام ناب رو بشناسیم، نه اسلام تحمیلی رو، نه اسلام اجتماعی شده رو. نه دیگه اسلام اجتماعی شده نیست، مثلا اسلام آمریکایی، نه اینکه اسلام آمریکایی هم داریم دیگه، این اسلامی که اجتماع داره براش تصمیم میگیره دیگه اسلام نیست. اسلام ناب، اسلام اصل، همونی که خدا گفته، منبع قرآن، روایات. هر کسی توی عالم برخلاف روایات مطلبی بگه خلاف گفته، خود روایات رو امام صادق علیه السلام فرمود اگر مطابق قرآن نبود فضربوه علی الجدار، یعنی اون روایت سندش غلطه، نه اینکه امام خلاف قرآن بگه. معلوم میشه اون حدیث جعلیه، وضع شده، درست نیست. ما امروز از چیزی که رنج میبریم نهادینه شدن رفتار تقابلی در اندیشه جامعه ماست و این باید شکسته بشه. ما آدمهای معمولی نباید باشیم، ما آدمهای تقابلی نباید باشیم. تقابل کار حیواناته. شما به یه سگ اگر حمله بکنی یا چوب دستت بگیری یا هرچی، یا با یه حیوان دیگه، او رفتار متقابلی میکنه، حالا یا فرار میکنه یا حمله میکنه، اما همون سگ شما بهش نون بدی دم تکون میده، این میشه رفتار تقابلی. ما انسانیم، تازه انسانیت هم برای ما کمه، ما موجودات الهی هستیم. یعنی مثلا میخوام بگم اگر ما آدمهای باوفایی باشیم الهی نیستیم، انسان نیستیم. انسان جز ویژگی های اختصاصی انسان نیست وفاداری، چون سگ هم وفاداره. اگر نمیدونم فلان ویژگی رو داشته باشیم، فلان ویژگی رو، خیلی از ویژگی ها هست بین انسان و حیوان مشترکه، بلکه در بعضی ویژگی های حیوانات از انسان هم جلوترن. اون چیزی که انسان رو متمایز از حیوانات میکنه اخلاق والا و متعالی است که در حیوانات دیگه به این سادگی وجود نداره. البته بعضی از فیلم ها الان نشون میده که آدم دیگه خجالت میکشه که بابا روی آدم ها رو کم کردید. رفتار تقابلی یعنی چی؟ این که میگم این رفتار حیوانیه، چون وقتی جنین در شکم مادر قرار داره، روح حیوانی بعد از 4 ماه در کالبد او ولوج میکنه، معمولا و اصطلاحا میگن بچه لگد میزنه. یعنی شما وقتی ضربه به شکم مادر میزنی، ضربه رو بچه سری لگد میزنه، تقابل باید میکنه. بعد همین بچه به دنیا میاد، بزرگ میشه، انسان میشه، موجود الهی میشه، میشه مرحوم شیخ جعفر کاشف القتا، که وقتی خانومش کتکش میزنه بهش میگن آقا باهاش صحبت بکنی، میگه نه، میگه طلاقش میدی، میگه نه، میگن آقا ایشون آخه شما استاد همه طلاب و همه مرجع تقلید عالم تشیعی، بعد خانومت کتکت میزنه، میگه نه اتفاقا خوبه، چون وقتی من در حرم امیرالمؤمنین نماز میخونم یه جمعیت وسیعی پشت سر من نماز میخونه، من یه بادی زیر پوستم میفته، میرم خونه کتک میخورم، میزنم بادرم. یه تو ببین هیچی نیست. این رفتار تقابلی نیست اصلا تو فرهنگ دینی ما. ما رو فریب دادن. کی گفته کاسه آنجا رود که قدح باز آید؟ اصلا نباید باز بیاد. شما ببینید اهل بیت وقتی از دنیا میرفتن یه عده عزادار میشدن، نمیدونستن که چه اتفاقی افتاده، اون آقایی که تا دیشب برای ما غذا می آورد نیست. گفتن بابا اون آقا خب شهادت رسید علی ابن ابی طالب بود. میگفت نه، امکان نداره علی ابن ابی طالب باشه. گفتن چرا؟ به خدا علی ابن ابی طالب برای شما غذا می آورد، الان هم به شهادت رسیده، دفنش هم کردن، تموم شده قصه دیگه نیست بیاره. گفت نمیشه علی باشه. گفت خب برای چی نمیشه؟ گفت هر وقت این برای من غذا می آورد من به علی ناسزا میگفتم. رفتار متقابل از کجا درآوردی آخه؟ کی یادت داده رفتار متقابل رو؟ کجای دین رفتار متقابل؟ فرمول قرآنی رفتار متقابل رو بگم براتون. آدم ها یا به شما خوبی میکنن یا بدی میکنن. آدم هایی که به شما بدی میکنن فرمول قرآن اینه: ادفع السیئة بالحسنه. حالا لطیفه است، حالا بلش کن چون لطیفه است نمیگه. بعد این عابد ناسزا میگه شما دعا کن، مثل اون عالمی که یکی بهش بد و بیرا میگفت، این دعا میکرد، میگفتن آقا متوجه نیستی داره بد و بیرا میگه؟ چرا؟ آقا از کوزه همان برون ترابت که در اوست، او خباست باطنش رو ریخته بیرون، منم طهارت درونم. یا اون عالمی که هدیه برد برای اون کسی که ازش غیبت کرده بود، گفت غیبت ما رو کردی، نم هدیت. ادفع السیئات بالحسنه، ادفع بلتی، تازه اینجا میگه بالحسنه، جای دیگه میگه ادفع بلتی هی احسن، بهترین. یه جوری دفاع کن، به بهترین شیوه دفاع کن که خدا از اون بالا حال کنه، بگی دمش گرم چی ساختم، فتبارک الله احسن الخالقی. این آموزه ها عزیزان جز پای منبر سید الشهدا هیچ جای عالم نیست، والله نیست. شما برید تمام مکاتب رو بررسی بکنید، تهش به جوانهای آمریکایی اروپایی یک سطح بسیار نازلی از کنترل خشم رو آموزش میدن، اونم موقتی و موضعی مسکن، عمیق و ریشه‌ای هیچ جای یاد نمیدن. این فقط مال مکتب اهل بیت علیهم السلام، هیچ جا دیگه گیرت نمیاد و هیچ کس دیگه گیرش نمیاد. اینها اون داشته های ماست که دنیای غرب تکنولوژی داره، دنیای اینا هم فلان قدرت داره، دنیا اون ثروت عمیقی که ما در اختیار داریم همین آموزهای اهل بیت. اینا رو باید خیلی محکم ازش استفاده و دفاع بکنیم و حفظش بکنیم. ادفع السیئة بالحسنه، و چقدر ثمرات دنیایی به جز ثمرات معنوی، به جز نگاه رضایت خدا، ثمرات دنیایی داره. اکثر جنایات ما همین خشم کنترل نشده است، بدی را با بدی جواب دادنه. حالا وقت نیست، من مصادیق زیاد داره و تأسف میخورم از اینکه خیلی از مباحثی که بنده برای این دهه آماده کرده بودم محضر عزیزان خیلیش میمونه، خیلی هاشو هنوز نگفتیم، بعضی از نکاتی بوده که اصلا مخصوص شبای اول بگیم نرسیدیم هنوز و من مجبورم که خیلی از مطالب رو فاکتور بگیرم. اما کلیتش ادفع السیئة بالحسنه. درس امشب آقا بدی رو از کجا شروع بکنیم؟ از همینجا شروع بکنیم. بعد میریم خونه با همسرمون، تو کوچه با همسایمون، تو محل کار با همکارمون. خوبی رو میفرماید چجور جواب بده؟ اذا حییتم به تحییتن فحیو به احسن منها او مثلها. باز میفرماید که ای خوبی دیدی به احسن منها، نکنه خوبی رو همونجور که دیدی همونجور جواب بدی. خوبی را به بالاتر از اون چه که دیدی باید پاسخ بدی. ما رفتار متقابل در فرهنگ سید الشهدا نداریم. تمام. شما ببینید اومد به امام حسن فحش داد، حضرت گفت غریبه ای، قضا میخوای، آب میخوای، چی میخوای؟ فرق ما با اهل بیت میدونی چیه؟ دورنمای ما خیلی قشنگه، نزدیک میشه فرار میکنه طرف. اهل بیت برعکس بودن، انقدر تبلیغ شده بود علیه اهل بیت، از دور میگفتن بیزار، بعد میادن با اهل بیت یه نشست و برخاست میکنن شیفته میشدن، گفت اصلا شما بهتر وجود نداره. وقتی نشست رو سینه در گودی قتلگاه که ابا عبدالله همه یارانش رو از دست داده بود، خودشون هم انقدری خون رفته بود که امید برگشت نداشتن، صدا زد شمر دلم نمیخواد تو جهنمی بشی، چی میخوای بهت بدم از این سینه بلند شی؟ این امام حسین ماست. آقا اصلا یکی از دلنگرانی های ما این شوخی نیست دا. یکی از دلنگرانی ما باشه بابا قیامت رو ندید دست امام حسین، شم رو نمیذاره بره جهنم از بس که کرم دارد. و آقاست نمیگیم این میشه، من نمیخوام الان بحث کلامی نمیکنم، ولی آدم یه بر میاد ازش ها، این جوریه ها. ترسم که شفاعت کند از قاتل خیش از بس که کرم دارد و آغاز حوزه. اصلا امام حسین اینجوری نیست بیاد با تو مثل خودت رفتار بکنه، و الا احدی از ما رو تو مجلسش نمیذاش بیای. امثال بنده رو نمیذاره، آبرو ما رو بردی چیکار کردی؟ نگاه لطف و مرحمت سید الشهدا و همه معصومی، اون قصه امام رضا علیه السلام، اون قصه مرحوم شیخ بهایی که فرمود من رفتم یه هرزی بیارم سردر حرم بزنم هیچ گناهکاری نیاد، امام رضا به معمار گفت سریع بزن نذار شیخ بهایی این کارو بکنه. رفتار تقابلی یعنی چی بابا؟ مگه بچه شیعه مکتبی هیئتی مگه اصلا رفتار متقابل تو کتش میره؟ تندی رو با لطافت، با مهربانی، با خوبی، با گذشت جواب میده. اینقدر زیبا طرف مقابل تسلیم میشه، میگه من حریف تو نمیشه، اگر میزدی میزدم حریف، اما تو بدی رو داری با خوبی جواب میدی، من چجوری با تو آخر چیکارت بکنم؟ هیچ کاری نمیشه. بعد تو بهش بگو بابا من که کسی نیستم، دستشو بگی ببر کربلا، بگو این آقایی رو ببین که هر کسی اومد تو گودی قتلگاه کرم این آقا اجازه نداد دست خالی برگرده، پیراهن رو بردن، کلاه خود رو بردن، همه چی رو بردن، نفر آخر اومد میخواست دست خالی بره. اینا اشاره است، حضرت انگشتر رو نشون داد، تو هم دست خالی. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب حسين ورحمة الله وبركاته.